أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی پیرامون مواردی بود که در اون موارد روزه باطل می شود و قضا دارد اما کفاره ندارد. مرحوم سید یزدی در کتاب عروة الوثقا، کتاب الصوم، فصل هفتم، 10 مورد را بیان کرده اند که در این 10 مورد روزه باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. ما رسیدیم به مورد 5 تحت عنوان اعتماد بر اخبار دیگران. مرحوم سید فرمود اگر شخصی نمیداند طلوع فجر شده یا طلوع فجر نشده، شخص دیگری به او خبر بدهد که هنوز طلوع فجر نشده، این آقا با اعتماد بر اخبار اون شخص دیگر اقدام کنه بر سحری خوردن. بعد از سحری کشف خلاف بشه و معلوم بشه اون خبری که اون شخص داده بوده صحیح نبوده، در اینجا فرمودن که قضا لازم می شود. روز گذشته ما این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم که بحث در 2 مقام واقع میشه. یک مقام این که در چنین فرضی که الان گفته شد کفاره واجب نیست، این رو دلیلش رو گفتیم. رسیدیم به مقام دوم، وجوب قضا، قضا واجبه. گفتیم که در اینجا اختلاف شده در رابطه با وجوب قضا. 2 قول داریم. یک قول، قول مشهوره، فرمودن که در فرض مسئله روزه مطلقا باطل میشه و قضا هم ثابت میشه. این قول مشهوره. مرحوم صاحب عروه هم همین قول انتخاب کرده، صاحب جواهر هم همین قول انتخاب کرده، محشین عروه هم همه همین را گفتن جز 1 نفر. این قول اول. مختار ما هم همین بود. و اما قول دوم، قول به تفصیله. تفصیل دادن که اون مخبری که خبر داده آیا قولش حجته یا حجت نیست. اگر قولش حجت بوده و من به او اعتماد کردم، بعدن کشف خلاف شده، گفتن روزه صحیحه، قضا نداره. مثل کجا؟ مثل این که بیانه قائم بشه، 2 شاهد عادل بگویند فجر طلوع نکرده. اما اگر اون مخبری که به ما خبر داده قولش حجت نباشه، مثلا فرض کنید 1 عادل باشه، یا این که اصلا عادل نباشه، اینا خب قولش حجت نیست. وقتی که حجت نیست، من اعتماد کردم بر سخنی که حجت نیست، پس بنابراین اینجا روزم باطل میشه، قضا هم بر من واجب میشه. این قول دوم، قول 4 نفر بود: محقق ثانی، شهید ثانی، صاحب مدارک و صاحب کتاب ذخیرة الاحکام محقق سبزواری. اینم قول دوم بود. خب ما بعد از آنی که اقوال را بیان کردیم در جلسه گذشته رفتیم سراغ ادله، گفتیم که در اینجا برای قول اول به سه دلیل تمسک شده. دو دلیل را گفتیم و بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم صحیحه معاویه ابن عمار بود که روز گذشته این صحیحه را گفتیم. بعد گفتیم که دو مقام هست در این صحیحه. مقام اول تقریب الاستدلال، که این مقام اول تقریب استدلال را روز گذشته بیان کردیم. و اما الان بحث امروز ما از اینجا شروع میشه، مقام دوم نقد و بررسی. صحیحه معاویه ابن عمار رو میخواهیم بررسی کنیم در دو مرحله. مرحله اول نقد و بررسی سند، مرحله دوم نقد و بررسی دلالت. اما در مرحله اول که نقد و بررسی سند باشه، این روایت سندش صحیحه. قبلا هم این روایت رو در مورد چهارم این روایت رو خوندیم و بررسی کردیم. حالا مجددا دوباره هم از حیث سند بررسی میکنیم. ملاحظه کنید سند روایت اینطور بود که محمد ابن علی ابن الحسین، ایشون کی بودن؟ شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. به اسنادهی عن محمد ابن ابی امید، شیخ صدوق با سلسله سند خود نقل میکند از جناب محمد ابن ابی امید. خب بفرمایید که این سند شیخ صدوق به محمد ابن ابی امید چیه؟ کجاست؟ مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه یک روشی را ابداع کردن که بعد از ایشان هم شیخ طوسی این روش شیخ صدوق رو اعمال فرموده. مرحوم شیخ صدوق روشی که داشتن این بود که در کتاب من لا یحضر سلسله سند رو به صورت کامل ذکر نمی کنن، بلکه جناب شیخ صدوق از خودشون که ناقل اول هستن، از اون راوی آخر یا ما قبل آخر روایت نقل می کنن. بعد سند شیخ صدوق تا اون راوی آخر رو در آخر کتاب من لا یحضر الفقیه یه بخشی دارن به نام مشیخه. مشیخه یعنی محل ذکر شیوخ حدیث. مشیخه یعنی محل ذکر شیوخ حدیث. اینا رو همه رو اون آخر نقل کردن. مثلا این طور می فرموید کل ما رویته عن محمد ابن ابی امیر، تمام روایت هایی که من در این کتاب از محمد ابن ابی امیر نکردم سند من اینه. بعد شروع میکنه سندش رو ذکر کردن. این کاری که شیخ صدوق انجام دادند این یه حسنی داره، و حسنش اینه که دیگه هی تکرار نمیشه یک سند. مثلا ممکنه شیخ صدوق در من لا یحضر 50 تا روایت از محمد ابن ابی امیر داشته باشه. خب باید 50 بار این سلسله سند رو تکرار کنه. خب حالا نمیکنه، تکرار نمیکنه. اینجا میگه به اسناده عن محمد ابن ابی امیر میره آخر کتاب مشیخه آقا یه بار همون سندشو اونجا ذکر کرده، به جای اینکه 50 بار ذکر کنه یه بار همون آخر ذکر کرده، میگه آقا تمام موارد که من از محمد ابن ابی عمر روایت نقل کرده ام سند من اینه. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب همین کارو کردن، البته یه مقدارش به همون روش معمول و متعارفه، ولی بخش اعظم کتاب تهذیب هم مثل من لا یحضر مشیخه دارد در آخر کتاب. خب سند شیخ صدوق به جناب محمد ابن ابی عمر که در مشیخه من لا یحضر ذکر شده، این سند سند تامه و رواتش امامی هستند و ثقه. خب بعد میاد محمد ابن ابی عمر امامی ثقه، معاویه ابن عمار ایشان هم امامی و ثقتون، پس بنابراین سند روایت میشه صحیح. خب حالا بریم مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. آیا دلالت این حدیث خوبه یا نه؟ خوب دقت کنید، در دلالت این حدیث یک اختلافی بین العلمین السیدین، از سید الحکیم و سید الخویی، بین این دو بزرگوار یه اختلافیه که ما باید اختلافو بگیم، بعد انشاءالله یک قضاوت و داوری هم در اینجا داشته باشیم. مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک میفرماید این روایت معاویه ابن عمار دلالت میکند که اعتماد بر خبر غیر جایز نیست، اعم از این که اون خبر حجت باشه یا این که اون خبر حجت نباشه. مرحوم آیت الله العظما خویی نظرشون است که این صحیحه معاویه ابن عمار نسبت به اون خبری که حجت ساکته، دلالتی ندارد. پس خوب دقت کنید محل اختلاف روشن بشه. آیت الله العظما حکیم در مستمسک میفرماید این روایت دلالت میکند که خبر غیر مطلق حجت نیست، چه اون خبر حجت باشه چه اون خبر حجت نباشه. در باب طلوع فجر خودت باید نگاه کنی، اگه غیر بهت خبر بده این فایده نداره، چه اون غیری که خبر داده خبرش حجت باشه، مثل بیانه باشه، یا حجت نباشه. پس روایت دلالت میکند که اعتماد بر اون خبر صحیح نیست. مرحوم آیت الله العظما خویی نظرشون است که روایت صحیح معاویه ابن عمار اطلاق نداره، یعنی اون جایی که خبر غیر حجت باشه مثل بیانه، این روایت نسبت به اونجا ساکته، دلالتی ندارد نفیان و اثباتن. حالا باید دلیل این دو بزرگوار رو ببینیم چیه. مرحوم آیت الله العظما حکیم به این جمله تمسک کردن، خوب دقت کنید، این جمله‌ای که دیروز گفتیم، حضرت اینطور فرمود، خب روایت که تو ذهنتون هست، معاویه ابن عمار خدمت آقا عرض کرد امام صادق علیه السلام که من موقع سحری به کنیزم میگم نگاه کن به آسمان ببین که آیا فجر طلوع کرده یا نه. کنیزم نگاه کرد گفت نه طلوع نکرده. من اعتماد کردم بر قول کنیزم، سحری خوردم. بعد که سحری تمام شد متوجه شدم که کشف خلاف شده و حرف کنیز صحیح نبوده. آقا اینطور فرمود، فرمودن اما اِنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَنْتَ الَّذِي نَذَرْتَ اِنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَنْتَ الَّذِي نَذَرْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ. اگه خودت نگاه کرده بودی دیگه این روزه قضایش بر تو واجب نمی شد. مرحوم آقای حکیم فرمودن که این جمله اطلاق داره، یعنی چه؟ یعنی وقتی که حضرت می فرماد اگه خودت نظر کردی، اگه خودت نظر کرده بودی قضا برت نبود. مفهومش میشه چی؟ مفهوم این جمله این است که اگه خودت نظر نکردی مطلقا، اگه خودت نظر نکردی کسی بهت خبر داد، این اطلاق داره. حالا اونی که خبر داده میخواد قولش حجت باشه، میخواد قولش حجت نباشه. پس اینجا الان این جمله یه مفهومی داره، یه منطقی داره. یه منطقش اینه که خودت اگه نظر کرده بودی قضا بر تو واجب نمیشد. مفهومش چی میشه؟ یعنی اگه خودت نظر نکردی، خب اگه خودت نظر نکردی یعنی کسی بهت خبر داده. حالا اون کسی که بهت خبر داده میخواد مثل بیانه باشد که قولش حجته، میخواد قولش حجت نباشه. کلن وقتی خودت نظر نکردی قضا برگردنت واجب میشه. پس این روایت اطلاق داره، مفهوم این روایت اطلاق داره و اعتماد بر قول غیر را مطلقا میگه موجب قضا میشه. اما از این که اون غیر قولش حجت باشد کل بینه یا حجت نباشد که غیر البینه. این فرمایش آقای خویی و آقای حکیم. مرحوم آیت الله العظما خویی ایشان میفرمایند که این روایت، خوب دقت کنید، مرحوم آیت الله العظما خویی میفرمایند این روایت مربوط به اخبار جاریه است، خبر دادن یک کنیزه، و ما میدانیم خبر دادن یک کنیز حجت نیست، چون که باید دو تا شاهد عادل باشه و مخصوصا در مواردی که متعلق به امور مالی نیست، مثل طلوع فجر و هلال ماه، اینا اصلا شهادت زن که اصلا حجت نیست. شهادت خانوم ها در مواردی حجته که بله متعلق امور مالی باشه، یعنی متعلق اون شهادت امور مالی باشه. در غیر امور مالی مثل رؤیت هلال، مثل طلوع فجر اصلا حجت نیست. من رو آقای خویی میفهم آقا مورد این روایت اخبار جاریه است، فلذا این روایت اصلا کاری به خبر بیانه نداره، اصلا روایت ناظر به اونجا نیست، روایت ساکته، دلالت ندارد، لا نفیان ولا اثباتن. پس بنابراین روایت معاویه ابن عمار این صحیحه، نسبت به این که خبر دهنده بیانه باشد ساکته، چون این روایت موضوعش چیه؟ جاریه است، خبر دادن جاریه. خبر دادن جاریه جز مواردی است که حجت نیست. اما اونجایی که یه بیانه بیاد خبر بده که فجر طلوع نکرده، این روایت اصلا ناظر به اونجا نیه، یعنی ساکته، نه دلالت بر این طرف داره نه دلالت بر اون طرف داره. پس بنابراین طبق فرمایش آقای خویی این روایت اطلاق نداره. چرا؟ چون مورد سوال خبر جاریه است، خبر جاریه جزء خبرهای حجت نیه. اما اون خبری که حجت حکمش چیه، این روایت نسبت به اونجا ساکته، سکوت دارد و دلالتی نداره. این اختلاف این علمین می شود در اینجا. خب حالا که اختلاف روشن شد، ادله هم روشن شد، بریم سراغ قضاوت. نمیدانم نظر شما چیه. نظر ما این است که حق با مرحوم آقای حکیم. به نظر ما این روایت اطلاقی که آقای حکیم فرمودن درسته. چرا؟ به خاطر این که در این روایت ما یک سوال داریم و یک جواب. سوال مربوط به راویه و از اخبار جاریه داره سوال میکنه. آقای خویی فرمودن درست. اما عزیزان میدونید ما در باب روایات به سوال سائل کار نداریم، چون قول سائل که بر ما حجت نیست، که ما به جواب امام کار داریم. درسته که راوی از اخبار جاری سوال کرده، قبوله، ولی مگر ما در دلالت روایت در مفهوم گیری به سوال سائل باید کار داشته باشیم؟ سوال سائل که برای ما حجت نیست، که ما میگیم سراغ جواب امام. جواب امام این جمله است: حضرت فرمود اگه خودت نظر کرده بودی قضا نداشت. و مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه که اگه خودت نظر نکردی قضا داره. حالا به این جمله دقت کنید، اگه خودت نظر نکردی این اطلاق داره، یعنی خودت نظر نکردی کسی بهت خبر داده. حالا اونی که خبر داده میخواد بیانه باشه، میخواد غیر بیانه باشه، کلام امام اطلاق داره دیگه. جواب امام گفتیم یه منطوقی دارد و یک مفهومی. منطوقش اینه که خودت اگه نظر کردی قضا نیست. مفهومش چی میشه؟ اگه خودت نظر نکردی. حالا اگه خودت نظر نکردی این اطلاق داره، یعنی همه مصادیق رو میگیره. خودت نظر نکردی و کسی بهت خبر داد، حالا اعم از این که خبر دهنده فاسق باشه، عادل واحد باشه، دو تا عادل باشه، فرق نمی کنه دیگه، اطلاق پیدا می کنه. پس بنابراین فرمایش حضرت آیت الله اعظم خویی که فرمود مورد این روایت اخبار جاری است و اخبار جاری کاری ندارد به اونجایی که خبر حجت باشه، عرض ما در برابر فرمایش ایشون نیست که فرمایش شما صحیحه، این روایت مورد سوالش اخبار جاری است، ولی ما به سوال کار نداریم، ما به جواب امام کار داریم. ممکنه سائل از یه مورد سوال کرده، امام یه جوابی بده که اطلاق داشته، هم اون مورد رو بگیره هم موارد دیگر رو بگیره. اطلاق در طرف کلام امام مهمه. سائل از یه موضوع خاص سوال کرده ولی امام یه جوابی داده که اون جواب مطلقه. الان اطلاق در طرف جواب امام ما کار داریم؟ ما به سوال سائل چی کار داریم؟ سائل سوالش خاص بوده ولی جواب امام عام بوده. سائل سوالش مطلق مقید بوده، جواب امام مطلقه. گاهی هم برعکسه، ممکنه سائل سوالش عام باشه ولی امام علیه السلام یه جوابه ولی خاصی بخوان بهش بدن. در اینجا عرضم به حضور شما که بله، ما تابعه به نظر ما اون به اصطلاح نقدی که بر فرمایش آقای خویی اگه بخوام به صورت فشرده و خلاصه عرض کنم، این که در فرمایش حضرت آیت الله اعظم خویی یه خلطی شده بین سؤال سائل و جواب امام. ما در اطلاق گیری تابع جوابیم، به سؤال سائل چیکار داریم؟ سؤال سائل گاهی خاصه، جواب امام عامه، گاهی سؤال سائل عامه، جواب امام خاصه. توجه فرمودی؟ فعلاهازا عرض به حضور شما که این حق و حضرت آیت الله علمای حکیمه. پس بنابراین صحیحه معاویه ابن عمار دلالت میکند که اعتماد بر خبر غیر، چه اون خبر حجت نباشد چه اون خبر حجت باشد، موجب قضا میشود. اما اگر خود انسان به افق نگاه کرد و فجر را ندید، سحری خدا بعدن کشف خلاف شد، اینجا قضا بر او واجب نمیشود. تا اینجا عزیزانم قول اول دیگه تمام شد، قول مشهور، سه تا دلیل براش گفتیم و تمام شد. حالا بریم سراغ قول دوم. محقق ثانی، شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب ذخیره قائل به تفسیر شدن. فرمودن اگر انسان در سحری خوردن اعتماد به اخبار غیر بکنه، این دو صورت داره. یک وقت خبر غیر حجت مثل بیان است، اینجا بعد از کشف خلاف قضا نداره. یک وقت اون خبر غیر حجت نیست و من بهش اعتماد کردم، اینجا قضا داره. خب حالا باید ببینیم دلیل اینها چیه؟ چرا اینها قائل به تفصیل شدن بین اون موردی که اخبار مخبر حجته یا اخبار مخبر حجت نیست؟ دلیل اینها اینه، اینا اینطور فرمودن ادله حجیت بینه دلالت می کند بر جواز اعتماد بر بینه. جواز اعتماد بر بینه مستلزم این است که پس عمل من صحیح باشه. تکرار میکنیم، فرمودن ادله حجیت بینه دلالت میکند بر جواز اعتماد بر بینه، که ما میتونیم به بینه اعتماد کنیم. جواز اعتماد بر بینه مستلزم صحت عمله. اگه جایزه که من بهش اعتماد کنم، پس یعنی عمل من صحیحه دیگه. پس یه تلازمی درست کردم، این که ادله حجیت بینه میگوید شما اعتماد کن، بینه هرچی گفت اعتماد کن. این اعتماد مستلزم است که عمل من صحیح باشه دیگه، چون من به اینا اعتماد کردم، شارعم به من گفته به اینا اعتماد کن، من به استناد دستور شارع به این اعتماد کردم. وقتی که اعتماد کردم، لازمه اعتماد صحت عمله. این استدلالی است که در اینجا بیان شده و عمل اشکال. این استدلال به نظر ما قابل مناقشه است. کجا؟ در اون تلازم. فرمودن که لازمه اعتماد بر بیان صحت عمله. ما میگیم این تلازم قابل قبول نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. چرا بین اعتماد بر بینه و صحت عمل تلازم وجود داره؟ به خاطر اینکه علتش به خاطر اینکه اعتماد بر بینه که شارع فرموده از باب طریقیته، نه از باب موضوعیت. وقتی که ما بر بینه اعتماد میکنیم، از جهت اینکه طریق به واقعه، از جهت اینکه کاشف به واقعه. خب وقتی که کشف خلاف شد، این طریق دیگه ارزشی نداره. خوب دقت کنین، درست بیانه حجته، قبول داریم، درست باید اعتماد کنیم، قبول داریم، ولی چجوری اعتماد کنیم؟ اعتماد ما بر بیانه بر اساس موضوعیته، یعنی خود بیانه موضوعیت داره، یا اعتماد بر بیانه بنابر کاشفیته، بنابر طریقیته؟ چرا من به بیانه میکنم؟ چون کشف از واقع میخواد بکنه، طریق به واقع میخواد باشه. خب اون چیزی که طریق به واقعه و کاشف از واقعه بعد از کشف خلاف، پس دیگه ارزشی نداره، پس دیگه به درد نمیخوره و علاوه نمیتواند موجب صحت عمل بشه. اگر اعتماد به بیانه به نوع موضوعیت بود، یعنی ما به واقع کار نداریم، پس خود بیانه موضوعیت داره، خب حق با این بزرگان بود. ولیکن حجیت بیانه بر اساس طریقیته، بر اساس کاشفیت از واقعه. وقتی که کشف خلاف شد، دیگه این حجیت هیچ ارزشی نداره، چون این میخواست ما رو به واقع برسونه که به واقع نرسونده، پس بنابراین ارزشی نداره. فلهذا استدلالی که این بزرگان فرمودن قابل قبول نیست. خب در اینجا مورد پنجم از موارد دهگانه که در عروه مرحوم سید فرمودن ده مورد که روزه باطل میشه، قضا داره کفاره نداره، این مورد پنجم بود. مورد پنجم تمام شد، ان شاء الله از جلسه آینده وارد میشویم در مورد ششم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.